ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. آیت الله جنتی گفت بعضی از به گفته او رؤوس فتنه باید توسط قوه قضاییه کنترل شوند. امام جمعه مشهد از وزیر خارجه ایران به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. 26 زندانی بند 350 زندان اوین در شکایتنامه خواستار مجازات آمران حمله به این بند شدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران گفت خیلی از به گفته او رؤوس فتنه آزادند و هرچی میخواهند انجام میدهند. به گزارش خبرگزاری مهر دبیر شورای نگهبان از قوه قضاییه خواست این افراد را کنترل کند و گفت باید مراقب اینها بود که کجا رفته و چه شبکه هایی تأسیس می کنند. آیت الله جنتی همچنین بر ضرورت نظارت وزارت ارشاد بر آثار منتشر شده تأکید کرد و گفت وزارت ارشاد باید اسلامی فکر کرده و برخورد کند تا مبادا کتابی که رنگ اسلامی نداشته و بلکه ضد اسلامی است منتشر نشود. علی جنتی فرزند آیت الله جنتی همکنون وزیر ارشاد است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود آثار تعدادی از نویسندگانی که در دوره محمود احمدی نژاد ممنوع القلم شده بودند اجازه چاپ گرفتند. آیت الله علم الهدى امام جمعه مشهد روز جمعه از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر امام جمعه مشهد آنچه را که فتنه 88 مینامید دلیل تلاش ظریف برای رفع فیلتر فیسبوک خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اولین وزیر دولت حسن روحانی بود که عضو فیسبوک شد و همکنون 875 هزار نفر صفحه فیسبوک او را دنبال می کنند. عضویت آقای ظریف در فیسبوک پیشتر هم با انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان روبرو شده بود. 2 هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین 26 نفر از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند در شکایتنامه خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شدند. به گزارش وبسایت کلمه در این نامه آمده تمام کسانی که قانوناً مکلف به ارائه گزارش و تایید صدمات وارده به ما هستند از روی عمد با مباشران و مظنونان جرم مشارکت و معاونت کردند. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این زندانیان در جریان بازرسی از بند مورد حمله ماموران زندان قرار گرفته و بعضی از آنها به شدت مجروح شدند. امضا کنندگان نامه نوشتند در این مدت چیزی جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و شتم صورت نگرفته است. و بالاخره اون که جامعه جهانی بهایان از تخریب بخشی از گورستان تاریخی بهایان در شیراز توسط سپاه پاسداران خبر داده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی خاکبرداری از این گورستان و تخریب قبور آغاز شده و ده ها کامیون به سرعت در حال انتقال خاک از این مکان هستند. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا به پایان این 4 دقیقه خبر میرسیم و نوبت میرسه به برنامه ساعت 6. همکارم نیوشا بغراتی تهیه کننده و مجری این برنامه است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض
میباشیم.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
آذربایجان مرکزی میجا.
00420212 2154. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا که در یک روز عصر، در یک عصر تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با یک برنامه زنده دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود 5 دقیقه از ساعت 6 عصر رو پشت سر گذاشتیم. اینجا رادیو فرداست و شما شنونده برنامه ساعت 6 هستید. من میزبان شما نیوشا بقراتی. انصراف با هدف کمک به چالش اقتصادی کشور یا ثبت نام با هدف گرفتن پولی که حق مردم است. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 3 هفته پیش با این پرسش اساسی کلید خورد. با ابراز امیدواری و درخواست‌های مکرر دولت برای انصراف اونهایی که نیاز مالی به یارانه ندارند. اما حدود 10 روز پیش بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، رسماً اعلام کرد که به رغم تلاش‌های دولت، تنها 2,400,000 نفر از دریافت یارانه 45,000 تومانی ماهانه انصراف دادند، یعنی کمتر از 3% کل جمعیت ایران. هفته پیش در چنین روزی محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، اعلام کرد در مجموع 9% از جمعیت ایران برای یارانه ثبت نام نکردند، که از این 9% 3% اونها انصراف رسمی دادند. همزمان شب جمعه پیش بود که قیمت بنزین هم در راستای سیاست هدفمندی یارانه ها افزایشی چشمگیر پیدا کرد. هر لیتر بنزین معمولی آزاد از 700 تومان به 1000 تومان رسید و بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان برای هر لیتر. سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران یکی از اولویت‌های بسیار مهم حسن روحانی و دولتش به شمار میره. اگرچه آمارهای رسمی ایران از کم شدن شیب افزایش تورم در ماه‌های اخیر خبر میدن، اما برخی گزارش‌ها از ایران حاکی از بالا رفتن ناگهانی قیمت‌ها بعد از کلید خوردن فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. به رغم اینکه مقامات دولتی گفته بودند که با افزایش قیمت کالا در بازارهای ایران برخورد می‌کنند، در همین هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی از بالا رفتن قیمت نان در بعضی مناطق خبر داد. و البته ارزهای خارجی هم دور از تلاطم باقی نموندند و دلار افزایشی 7-8% رو طی چند روز تجربه کرد. مؤسسه کیتو در آمریکا در همین روزها با انتشار گزارشی از رتبه بندی جهانی شاخص فلاکت در جهان، ایران رو دومین کشور بد دنیا در بین 90 کشور اعلام کرد و همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در برنامه زنده تلویزیونی صدا و سیما گفت دولتش ماهانه تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ها کسری داره. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم میخوایم به صحبت امروز و هر روز شما بپردازیم، به حرف اول کوچه و خیابان ها در ایران، به یارانه و قیمت ها و وضعیت اقتصادی. میخوایم از شما بپرسیم که بعد از کلید خوردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن قیمت سوخت، شاهد تغییر محسوسی در قیمت ها بودید؟ اینکه برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردید و نظرتون درباره وضعیت فعلی اقتصادی ایران چیه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم از سوئد آقای احمد علوی است، اقتصاددان. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما بغراتی، من ممنونم از این که شما برحال اجازه دادید که من صحبت بکنم، همراه باشم با شنوندگان گرامی که خدمت اونها هم من سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم آقای علوی عزیز. وضعیتی که حسن روحانی چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی در زمینه شرایط اقتصادی ترسیم کرد، به رغم ابراز امیدواری های مکرر برای بهبود اوضاع در ماه های آینده، تصویر چندان روشنی دست کم از وضعیت فعلی به دست نداد.
مثلا آقای روحانی گفت که دولتش همونطوری که گفتم ماهی بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه در حال حاضر با این تعدادی که ثبت نام کردند کسری بودجه داره و حسابی هم که همزمان دولت باز کرده بود روی همکاری مردم و انصراف دادن دهک‌های بالا از گرفتن یارانه عملا اشتباه از آب در اومد. و با این حال میخواستم ببینم که شما وضعیت فعلی اقتصادی رو چطور می‌بینید؟ می‌دونیم که حالا نرخ رشد تورم در ماه‌های اخیر شیب ملایم‌تری از یه طرف پیدا کرده، از طرف دیگه چنین مشکلاتی هم هستش. اگه بخواید یک نمای کلی از اقتصاد ایران رو ببینید و کوتاه برامون بگید چی دارید که برای شنوندگان ما توضیح بدید؟
معمولاً اقتصاددان‌ها برای اینکه به معضلات کوتاه‌مدت یک اقتصاد بپردازن ابتداً نظری میکنن به سه متغیر کوتاه مدت، یعنی نرخ بیکاری، نرخ تورم و البته ارزش پول ملی. در اینجا ما هرچند این تورم نقطه به نقطه، یعنی که بیان و نشانه سرعت افزایش تورم، نشان دهنده اینه که کاهشی رو ما احساس میکنیم، در برخی از اقلام حتی ما کاهش رو به شکل صریح میبینیم، اما در دو متغیر دیگه، یعنی مسئله ارزش پول ملی یا فرضاً بیکاری، ما احساس نمی کنیم که تغییری ایجاد شده. ببینید که روی متغیر چهارم من تاکید می کنم، مسئله رشد اقتصادی که باید به طور ویژه بهش پرداخت. هنوز دولت ما نمیگه که نرخ رشد اقتصادی چه اتفاقی براش افتاده، ولی با مطالعه اون استراس مسیر تاریخی و آخرین آماری که در دسترس است میتونیم نتیجه‌گیری بکنیم که خب در دو سال پیش، سال 1391، اقتصاد ایران یک به اصطلاح تجربه تاریخی رو داشت که تا این موقع ما نداشتیم، و اونم یک کاهش نرخ رشد اقتصادی که حدود 6% بود. سال بعد، یعنی پارسال، در آمار نیمه سال آماده است و به ما میگه که در واقع رشد اقتصادی حدود منهای 2% بوده، یعنی اقتصاد ایران حدود 2% کوچکتر شده و این بهتر تاثیر میذاره روی متغیرهای دیگه. با این اتفاقی که در سال جدید افتاده، یعنی مسئله گران در کردن حامل های انرژی، بنزین، سوخت های دیگه، خب به نظر میرسه که هرچند ما اون تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و انتظار میرفت که باز هم بیشتر کاهش پیدا بکنه، ولی این به هر حال تأثیر خودش رو میذاره، به یه خلل ایجاد میکنه. با این به اصطلاح مسائلی که من گفتم، باید نتیجه گیری کرد که اقتصاد ایران هنوز در چارچوب رکود تورمی در جا میزنه، یعنی ما رشد اقتصادی نداریم، رکود داریم، مسئله اشتغال داریم و مسئله به اصطلاح نوسان پول ملی که نشان دهنده ریسک اقتصادیه. همزمان بر این که میدونیم که به اصطلاح کاهش ارزش پول اون روی سکه تورمه، یعنی این که اگر من بعد ما تورم شاید افزایش تورم باشیم، قاعدتا میباید شاهد کاهش ارزش ریال و بالا رفتن ارزهای خارجی هم باشیم. این یک خلاصه ایست از به اصطلاح وضعیت به شکل ساده و سریع تصویر کرد.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز. حالا به نظرم بریم که یه مقداری صحبت شنونده‌های رادیو فردا هم گوش بدیم، کسانی که پشت خط داریم، برگردیم یه مقداری دقیق‌تر در مورد هدفمندی یارانه‌ها و وضعیتی که فعلا ایران تحت هدفمندی یارانه‌ها درش واقع شده صحبت بکنیم و اینکه چه تأثیری در دراز مدت می‌گذاره. این کسری بودجه‌ها که آقای روحانی داره میگه پیشتر هم بوده، الان هم ادامه پیدا کرده، با توجه به اینکه اقبال عمومی چندان نبود نسبت به مسئله انصراف دادن خودجوش مردمی، این صحبت ها به کدوم سمتی میتونه پیش بره؟ اگر موافق باشید آقای علوی، بریم یه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چیست. نیما برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا که وضعیت اقتصادی ایران از نظر من داره کم کم به شمارش معکوس سرنگون شدن میرسه و با اجرای هدفمندی به این شکل هر فاز هدفمندی یک شماره از شمارش معکوس سرنگونی ایران هست. میتونید به ما ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صحبت کنیم در این باره. اولین شنونده‌ای که زنده روی خط میاریم از کشور هلند هست، آقای بابک. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و میخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه شما داخل ایران نیستید، خب به تبع وضعیت اقتصادی رو نمیتونید شاید از نزدیک خیلی با به اصطلاح گوشت و پوست و استخونتون لمس بکنید، ولی میخواستم ازتون بپرسم به عنوان ایرانی که حتما خبرها رو دنبال میکنید، به نظر شما در حال حاضر با توجه به خبرهایی که می‌بینید وضعیت فعلی اقتصادی ایران چطور هست؟ الان فکر می‌کنید که نسبت به ماه‌های گذشته تحولی که آقای روحانی دنبالش بود ایجاد شده؟
با درود بر شما، عرضم به حضورتون که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر، آیت الله خامنه‌ای بمیتم از عقب‌تر مسئله رو بررسی کنیم، نرمش قهرمانانه تمامش به خاطر فشارهای تحریم‌های غرب بود که باعث شد آیت الله خامنه‌ای تصمیم بگیره یه مقدار نرمش نشون بده و جنایی رو سر کار بیاره که مثل جنای احمدی نژاد اونقدر تندرو نباشه. تمام اینا من با نظر نیما موافقم، دولت واقعا داره به سمت ورشکستگی اقتصادی پیش میره، چیزی که باعث پا گرفتن این دولت شد نظام جمهوری اسلامی منظورمه، نه دولت روحانی. به خاطر این بود که درآمد نفت سرشار می اومد، حماس، حزب الله و جاهای دیگر اینا تغذیه می کردن، ولی در حال حاضر با وضعیت تحریم‌هایی که خیلی هدفمند در واسط قرب پیش رفت باعث شد که ایران دچار این سرنگونی اقتصادی بشه.
بله آقای بابک عزیز، اجازه میدید بله یه سوالی میخواستم ازتون بپرسم، میخواستم اینم که کوتاه میشه بگید که درباره این مسئله انصراف و ثبت نام چی فکر میکنین؟ چرا فکر میکنین طرح دولت آقای حسن روحانی برای ترغیب بخش عمده‌ای دست کم از جمعیت ایران که دهک‌های بالای اقتصادی هستن دست کم برای انصراف دادن با شکست مواجه شد؟
ببینید، ما فرهنگی که باید در جامعه همون جا بیفته فرهنگ این که ما باید به همدیگه کمک بکنیم، به کشور کمک بکنیم. ما در اینجا در کشور غربی میبینیم مردم با جون و دل میرن مالیات خودشون رو پرداخت میکنن، چون ایمان دارن این پولی که دارن میدن بر میگرده تو جامعه، به بغلیشون، به همسایشون، به خودشون کمک میشه. ولی در ایران اینطور نیست، مردم همه به فکر خودشونن. ما اول نیاز به ساختن اون فرهنگ و اون زمینه داریم تا مردم بتونن ایمان بیارن که این پولی که دارن نگیرن برمیگره تو جامعه. متاسفانه اینطور نیست در ایران.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. برنامه ساعت ششم در رادیو فردا که شماره تلفنش هست 00420221122454، ایمیل ما هست شش@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما فرزاد نوشته وقتی قیمت سوخت رو زیاد میکنن چطور دولت انتظار داره که نرخ تورم پایین بیاد؟ امسال هم موج گرانی و فقیرتر شدن مردم ادامه خواهد داشت. علیرضا هم برای ما نوشته مشکل اقتصاد ایران عدم شفافیت درآمد و هزینه هست و حیف و میل مالی حکومت، کمک‌های میلیاردی به سوریه، حماس و غیره. شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای مجید هست از مشهد. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، روی خط هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. میخواستم از شما به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنید بپرسم در درجه اول که بعد از بالا رفتن قیمت بنزین و در واقع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بعد به دنبالش بالا رفتن قیمت ارز، شما تغییری در بهای کالاهای مختلف مشاهده کرد در وضع زندگیتون توی دو هفته اخیر در قدرت خریدتون؟
الو، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. آقای مرادی من صدای شما رو قطع کردم و سوالی که پرسیدم متوجه نشدم.
آقای مجید پس اجازه بدید که من یه بار دیگه بگم. می‌خواستم اینم، شما که تو ایران زندگی می‌کنید بعد از بالا رفتن قیمت بنزین و فاز کلید خوردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اینها تغییری در بهای کالا مشاهده کردی؟ تغییر در بازاری که ازش خرید می‌کنید دیدید؟
بله. ببینید، با توجه به افزایش قیمت بنزین در ایران و بالاخره تبعات این توی بحث حامل‌های انرژی اثر خواهد گذاشت، اما آنچه که من مشاهده کردم سوء استفاده کردن یه عده بوده و اون که از نظر بخواد اقتصادی بگیم فعلا اثری داشته تو بحث افزایش قیمت‌ها، نه افزایشی نداشته,
نداشته
و دولت داره اینو کنترل میکنه. و نکته دوم اینه که یک عده دوباره باز افراد بیفتنگه از همین زمینه ها سودجویی میکنن و میخوان بالاخره برای منافع خودشون یک سودی برداشت کنن. اینه که اصلا تحریم ها درست تحصیل گذار هست که بحث اقتصادی نه تنها یا تمام کشورهای دنیا که بخوان تحریم بزن اثر خواهد داشت, اما اون چی که ایران و اقتصاد ایران رو به رشدش و کفایی اقتصادی را کمک میکنه تکیه بر منابع داخل ایرانه. ایران هر چقدر ما کشور خودمونه میگم الان تو این وضعیتی که حالا بحث تحریم ها هست و بحث عدتمندسازی یاران ها هست هر چقدر تو به بحث منابع داخلی خودمون تکیه کنیم و هر چقدر تو پای خودمون بیستیم طبیعتا اون کشورهای خارجی هستن که به ما خواهند وابسته خواهند بود.
آقای مجید عزیز اجازه میدید یه سوال ازتون بکنم؟ اجازه میدید یه سوال ازتون بکنم؟ اگر که دوست ندارید میتونید جواب ندید, سوال خصوصی مطرح در واقع به حساب میاد. میخواستم اینم شما به شخص خودتون ثبت نام کردید برای گرفتن یارانه ها؟ چرا انصراف ندادید؟ یعنی نیاز مالی داشت؟ بله نیاز مالی داشتید یا فکر میکردید که صرفا حقتونه و بعد ثبت نام بکنید؟ با توجه اینکه دولت فراخوان داد, میگم با توجه به اینکه دولت فراخوان داده بود برای اینکه تا جایی که امکان داره کسایی که امکان صدای من رو الان میشنوید آقای مجید؟
بله.
میخواستم اینم که شما چطور با توجه به فراخوان دولت انصراف پس ندادید؟ آیا نیاز مالی داشتید یا فکر میکرد حقتونه و به هر حال باید بگیرید؟ دوستان اتاق فرمان مثل که متاسفم دوستان اتاق فرمان اگر میشه یه بار دیگه حالا با مجید تماس بگیریم ببینیم که میتونیم صداشون رو بشنویم یا نه, در همین حین یک سری بزنیم به شهر دیگری در ایران با آقای پاسارگاد از شهر عراق. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای پاسارگاد به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. میخواستم همون سوالی که از شنونده قبلی پرسیدم از شما هم بپرسم, به نظر شما با توجه به تجربه‌ای که دارید در شهر عراق شما بالا رفتن قیمت دیدید یا نه؟ به نظرتون بالا رفتن قیمت ها مهار شده بعد از اینکه بنزین بالا رفت؟
با سلام خدمت شما آقای بقراطی و برنامه خوبتون. آقای بقراطی من مشتاق تورم بودم و از روزی که بنزین گرون شده قیمت ها فوق العاده کشیده بالا. بعد هم همه میدونیم که این جریان هدفمندی یاران های ثبت نام کردن که من خودم دیگه که طرف هم که ثبت نام کردم فکر میکنم این یک هنجار اجتماعی بوده که از طرف مردم همه باید ثبت نام میکردن.
خب چرا آقای پاسارگاد عزیز چرا فکر میکنید مردم همه باید ثبت نام بکنن؟ اگر که کسایی که احتیاج نداشته باشن به یارانه ها ثبت نام نکنن فکر نمیکنید به وضعیت کلی اقتصادی ایران کمک میکنه؟ خب یا اینکه نفع میکنید حق مردم به هر حال باید بگیرن؟
خب به خاطر اینکه اولا اون پولایی که اولا دارن سرمایه گذاری میکنن یا چیزایی که از عنوان مالیات یا خیلی چیزایی که از مردم میگیرن این مشخص نیست که من اگه این ثبت نام نکنم این پولی که حتی منه کجا سرمایه گذاری میشه. بعد از اون طرف هم که داریم میبینیم ما خیلی فقر و بیکاری و چی داخل جامعه خیلی زیاده, از این طرف به جای اینکه کمک کنن به افراد نیازمند یه کمک هایی به کشورهایی مثلا مثل حزب الله و حماس و اینا داره. من فکر میکنم حق مسلم هر ایرانیه که از این نفعی که داره استفاده بکنه و نباید به قول معروف این یک هنجار اجتماعی بوده. ثبت نام کردن بالای 70 میلیون نفر نشانه اینه که تمام مردم یه نه بزرگ گفتن که ما این یارانه ها رو میخوایم, به خاطر اینکه اعتماد وجود نداره. اگر اعتماد بین دولت وجود داشت شاید مثلا خیلی از امثال ما ها ثبت نام نمیکردیم.
ممنونم از شما, متشکرم آقای پاسارگاد عزیز. بله
من یه چیزی میخواستم بگم.
متشکرم آقای پاسارگاد عزیز, عذر میخوام, ما وقت خیلی زیادی نداریم و ازتون تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردید. دوست داشتم حتما بیشتر نظر شما رو بشنوم, متاسفانه وقت زیادی برای ما باقی نمونه به خاطر این که شنوندهای زیادی هم بازم پشت خط منتظر هستند. آقای علوی عزیز صحبت ها رو شنیدیم, حالا در مورد اینکه مردم چرا انصراف دادن ندادن این صحبت ها در ادامه برنامه میخوایم صحبت بکنیم. قبل از اون میخواستم ببینم که الان فکر میکنید با بالا رفتن قیمت سوخت چه اتفاقی میفته؟ خود آقای روحانی در تلویزیون جمهوری اسلامی که به طور زنده صحبت میکرد گفت که انتظار داره که نرخ تورم به هر حال بالا بره بعد از بالا رفتن قیمت سوخت، و بعد ولی بعد وعده داد که دولت کنترلش خواهد کرد و پایین خواهد آورد و به اون وعده پایین آوردن ادامه روند کاهش تورم پایبند خواهد بود و اجراییش خواهد کرد. نظر شما چیه؟ فکر میکنید این اتفاق میفته؟
خب آقای بغراتی، مسئله اینه که در چارچوب فعل و انفعالات اقتصادی که رخ میده دولت همواره سیاست های گوناگونی رو در یک ترکیب موازی اعمال میکنه. برخی از این سیاست ها ممکنه تورم رو بالا ببره، مثل همین افزایش نرخ حامل های انرژی، یا برخی از به اصطلاح سیاست های دولت ممکنه نرخ تورم رو کاهش بده، مانند همین به اصطلاح رفتار انقباضی دولت در مورد بودجه که الان ما میدونیم که دولت به شدت تلاش میکنه که صرفه‌جویی کنه، اسکناس چاپ نکنه و در تقابل با سیاست های دولت قبلی به اصطلاح شفاف عمل بکنه در چارچوب بودجه که در اختیارش، حالا به اصطلاح عوامل پولی یا شرایط دیگه یا روابط یا مناسبات دیگه هستن خارج از دولت که اونها ممکنه دامن بزنن به تورم، اونها خارج از بحث ماست. بنابراین این دو سیاست، یکی از تورمزا یکی ضد تورمی، دولت در دسترس داره و به کار میبره. این که دولت چقدر موفق بشه که به اصطلاح تأثیر یکی از این سیاست ها رو بیشتر بکنه جواب میده که آیا تورم بالا خواهد رفت یا نه. دولت از به اصطلاح نیمه سال گذشته تا الان موفق بوده برای اینکه انضباط مالی داشته باشه، قدری شفافیت داشته باشه و اسکناس چاپ نکنه و نقدینگی رو سرازیر نکنه به بازار کالا و خدمات. منتها با افزایش قیمت حامل های انرژی، خب از اون جهت که ناچار بودن به دلیل همون کسری بودجه و مشکلات دیگه ای که داشتن، علارغم خواست دولت و علارغم اون سیاست، الان مجبورن سیاستی رو اعمال بکنن که افزایش میده این قیمت ها رو به طور کلی، قیمت نرخ عمومی قیمت ها رو. اون چیزی که الان مشاهده میشه، یعنی بر اساس اون اطلاعات و داده های تجربی که ما داریم، قطعا نرخ تورم افزایش خواهد کرد، اما این افزایش نرخ تورم رو به دلایلی از قبیل اینکه بخشی قابل توجه از اقتصاد ایران غیر رسمیه و دولت روش کنترل نداره، یا فرضاً عوامل غیر مترقبه وجود داره، مانند فرضاً تنش در خارج یا تنش در مناسبات خارجی، میتونه اینها هم به افزایش تورم کمک بکنه. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، ما با یک جمع ضدین روبرو هستیم، به این معنا که عواملی کوشش میکنه تورم بره بالا، عواملی کوشش میکنه تورم بیاره پایین. اون چیزی که الان محتمل ترین سناریوست اینه که تورم بالا بره، به دلیل اینکه قیمت تمامی کالاها و خدمات مستقیم یا غیر مستقیم، آشکار یا پنهان، به نرخ حامل‌های انرژی گره خورده، و اینکه دولت بتونه این رو مهار بکنه به نظر نمیاد در کوتاه مدت موفق باشه. کما اینکه نرخ بسیاری از خدمات در ایران به شکل پنهان بالا رفته، چون افزایش قیمت حامل های انرژی دو تا اثر داره، یک اثر روانی که ما در قالب ترمینولوژی و اصطلاح اقتصادی بهش میگیم انتظار تورمی، اون رو بالا میبره، عادتا کسبه فعالین اقتصادی برای اینکه زیان نکنن قیمت هاشون رو سریعتر زودتر بیشتر از تورم مایلن افزایش بدن، برای اینکه اگر این کار رو نکنن ورشکست میشن. و یکی اثر واقعی به این معنی که فرضاً راننده کامیون یا راننده تاکسی که بنزین رو گرونتر میخره، حتی اگر مایل هم نباشه، حتی اگر انتظار تورمی هم نداشته باشه، قاعدتاً قیمت تمام شده اون محصول یا کالایی رو که تحویل مشتری خودش میده افزایش پیدا میکنه، و اگر قیمت‌های خودش رو منطبق نکنه با قیمت‌های بازار، قاعدتاً ورشکست میشه. بنابراین ما این دو اثر رو داریم، کوشش‌های دولت رو داریم، به نظر میاد که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه.
بله.
در چند ماه آینده، منتها بعد از اون ما نمی‌دونیم دولت چه اقداماتی خواهد کرد برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم.
آقای علوی عزیز، حالا شاید در ادامه برنامه اگر وقت بکنیم بپردازیم به اینکه چه اقداماتی میتونه اساسا انجام بده برای جلوگیری از تورم. ممنونم از شما که همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر که اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون و ببینیم که نظر اونها چی هست. محمد برای ما نوشته از لندن که اقتصاد ایران در 8 سال گذشته تخریب شده و حداقل 5 سال دیگر وقت احتیاج داره برای اینکه بخواد به وضع عادی برگرده. مجید برای ما نوشته الان وضع مردم بسیار وخیم هستش و کسانی که حتی به خارج هم میرن همه در خارج، حتی مردم خارج از ایران هم خبر دارن که در ایران چقدر وضعیت وخیم تر شده. مجید از مشهد که تلفنش قطع شده بود یک بار دیگه روی خط ارتباطی ما 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ماست. آقای مجید عزیز یک بار دیگه به شما سلام میکنم و ادامه سوالی که داشتم ازتون میپرسیدم این که بعد از اینکه شما فکر میکنید بعد از تمام درخواست هایی که دولت داده بود برای اینکه مردم انصراف بدن و کسایی که درآمد بیشتری دارن دست کم انصراف بدن از دریافت یارانه ها، چرا با این میزان استقبال پایین مواجه شد؟ از جمله خود شما میگید که دریافت کردید یارانه رو، شما آیا صرفاً به خاطر اینکه فکر میکرد حقتونه یارانه رو گرفتید یا اینکه نه واقعا جز دهک هایی هستید که نیاز داشتید؟
بله ببینید، من اصلاحی میکنم که اون شده قطعات شد نتونستم پاسخ شما رو بدم. من خودم به شخصی که تبدارم گرم علتش این بود که نیاز داشتم به این بحث یارانه.
بله.
اما این که من بخوام قضاوت کنم در مورد افراد دیگه که چرا تبدارم کردن، حالا من اطلاع ندارم، اما شاید یکی از دلایلش این بوده باشه که دولت باید قبل از این که دعوت کنه از مردم و انصراف از یارانه باید یکی اعتماد سازی میکرد که مردم اعتماد دیده میگرن که حالا میخواد کارهای اقتصادی بزرگی در کشور انجام بده. فکر میکنن که دلیل مهمش این بود و اگر این دولت این کار را قبل از آغاز مردم یارانه این کار انجام میداد طبیعتا افراد بیشتری شده این سراغ میدادن.
ممنونم. ممنونم از شما، متشکرم آقای مجید عزیز که از مشهد ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. ششاترادیوفردا.com عدد ششاترادیوفردا.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امیر از آمستردام شنونده بعدی هست که روی خط میاریم. آقای امیر عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و میخواستم از شما بپرسم با توجه به اینکه شما هم خارج هستی، حالا از نزدیک توی کوچه و خیابان و کف خیابونهای ایران لااقل اونجوری که میگن بحث اقتصادی رو شاید حس نکنید، ولی میخواستم اینم دورادور فکر میکنید که وضعیت اقتصادی ایران در چه مرحله‌ای قرار داره؟ نظرتون چیه درباره وضع فعلی؟
عرض سلام، امید دارم که صدای منو داشته باشید.
بله صدای شما رو داریم. بله صدای شما بسیار خوب.
اولا من درست در ایران زندگی نمی کنم اما خانواده من در ایران هست. این فشاری که بر خانواده من میاد بر من هم میاد، من باید تقبل کنم این فشار رو. یه روز مادرم مشکل داره، یه روز خواهرم مشکل داره، یه روز برادرم مشکل داره و این یکی هست که نه فرق نمی کنه، درست من خارج کشور هستم اما همانند خانواده من در فشار هستم خود من.
خب فکر میکنید با توجه به این چرا فکر میکنید الان در چه وضعیت اقتصادی ایران قرار داره با توجه به اینکه از طریق خانواده در جریان هستید؟
ببینید مسئله اینجاست، من میتونم بگم وضع خرابه اما میتونم نظر خودم بگم که چرا خرابه. خاطر اینکه اولا من اینجا هستم به خاطر اینکه ما در جبهه بودیم، مشکلاتی که برام پیش اومد برای بهبود من اومدم اینجا زندگی کنم. من مقیم ایران هستم اما در اینجا برای بهبود اومدم و موندم. خیلی دوستان من هستم، من دارم یارانمو میگیرم در ایران. برای چی؟ به خاطر اینکه شاهد بودم کسانی که در رأس کار هستن اینها کیلویی مدرک گرفتن. یعنی کسانی که در رأس کار جمهوری اسلامی هستن کسانی هستن که واقعا ثبات ندارن. کار اقتصاد ریاضی علمه. اینه که من آگاه هستم، ایمان دارم اینها کسانی نیستن که بتونن امور مملکت خوب بگذارم. از اون برم خودم باشون در تماس بودم، برخورد داشتم، میدونم متاسفانه یک بوش همون پابرانه های هستن که متاسفانه بی ایمان بودن در جبهه ها، پشت جبهه بودن، اومدن حالا مدرک دکتراشونو گرفتن در الان هم دارن دزدی میکنن.
آقای امیر عزیز حالا بزن برگردیم به همون بحث یارانه. فکر میکنید که شما خودتون میگیم تو آمستردام زندگی میکنید ولی یارانه میگیرید، پس به نظر شما حق مردمه و این قضیه این که مشارکت بکنید با
مسئله حق نیست. مسئله اینجاست که این تنها مخالفتی که من میتونم با این حکومت بکنم. چرا من پولمو بدم یک مش دوز بخورن؟
من
ازینه میکنم، بلیت میدم، میرم ایران، این یارانه میگیرم که دشمن من نخوره، دشمن خانواده من این پولو نخوره.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز از آمستردام که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما شنوندهی به اسم مستعار نوشته که وضعیت اقتصادی ایران چیزی نیست که به دست روحانی یا شخص دیگری درست بشه، چرا که از ریشه خراب است و از طرفی از قدیم میگویند در خانه‌ای که دروغ هست آن خانه سر و سامان نمیگیرد. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. حامد از اصفهان روی خط ارتباطی ماست با 00420221122454. سلام می‌کنم به شما آقای حامد عزیز و از شما میپرسم که تغییری مشاهده کردید طی یکی دو هفته اخیر بعد از بالا رفتن قیمت بنزین در وضعیت بازار؟ اون کالایی که میخرید تغییری کرده قیمتش؟
سلام علیکم
آقای حامد عزیز، میشنوید صدای من رو؟
علیکم
ما صدای شما رو داریم. اگر که صدای من رو میشنوید بفرمایید که چه تغییری مشاهده کردید، آیا تغییری اساسا مشاهده کردیم بعد از بالا رفتن قیمت بنزین؟
خب
دوستان اتاق فرمان، متاسفانه حامد از اصفهان صداش رو خوب نمیشنویم. اگر میشه دوباره سعی کنید که باش تماس بگیریم. در این بین میریم با حسن همراه میشیم از کشور کانادا. آقای حسن عزیز به شما سلام میکنم، خوش اومدید به برنامه ما و میخواستم ببینم که نظر شما به عنوان یک ایرانیه که خارج از ایران زندگی میکنه در مورد وضعیتی که میشنوید در خبرها یا دنبال میکنید، یا شاید مثل شنونده قبلی اون امیر از آمستردام خیلی نزدیکتر باش درگیر هستید، در مورد وضعیت فعلی اقتصاد ایران چیه نظرتون؟
منم شرایطم تقریبا مثل امیر از آمستردام و اینا. دایی من میرم میام، مثلا یک کیسه دوغی که از اول شروع شد بازار اومد، کیسه پلاستیکش 75 تومن اینا این حدودا بوده، بعد از چند سال حالا با 1000 تومن بالا رفته. حالا چرا مردم، من با اونایی که صحبت میکنم چرا مردم مخالفت کردن با طرح دولت؟ با هر کی صحبت میکنیم میگه پولی که ما نمیخوایم بگیریم یا میره غزه خرج میشه یا میره سوریه خرج میشه و مردم سوریه رو میکشه یا میره عراق و کربلا و این برون خرج میشه. و چند نفر با من گفتن که من این کارت من از زمانی که ثبت نام کردم دست آدمای محتاجی اونا میرن میگیرن و اینا، اصلا من به این دیارانه احتیاج ندارم، ولی ثبت نام کردم بگیرم که این پول جای دیگه حروم نشه و اینا.
ممنونم از شما آقای حسن عزیز که از کانادا ما رو همراهی کردید و نظرتون رو با ما و بقیه شنوندهای برنامه ساعت ششم در رادیو فردا شریک شدید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. و بهروز از تهران شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای بهروز عزیز، سوالی که از بقیه شنوندهامون از ایران کردم از شما هم میپرسم، بعد از بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی، قیمت بنزین در ایران، به دنبالش بالا رفتن قیمت ارز، تغییری در خرید، قدرت خرید روزمره شما به وجود اومده؟
سلام کنم به شما آقای بغلاتی عزیز، همه چون به همه شنونده هاتون. در پاسخ این سوالتون باید بگم که نه، تفاوت چندانی نکرده بالا رفتن قیمت،
همون قیمت ها باقی مونده. حالا میتونم ازتون بپرسم که بر تغییر نداشته با توجه به تجربه شما؟ میخواستم ببینم که شما خودتون اگر مایلید که البته در این مورد صحبت بکنید، شما خودتون یارانه گرفتید یا انصراف دادید از گرفتن یارانه؟ فکر میکنید که با توجه به فراخوانی که دولت داده بود برای انصراف مردم از گرفتن یارانه، اونهایی که میتونن انصراف دادن، چرا 3% مردم فقط انصراف دادن؟ چرا خود شما جز اون 3% نبودید؟ نیاز مالی بوده یا مثل خیلی از شنوندهای دیگه‌ای که صحبت کردن فکر میکردید که باید حتما یارانه رو بگیرین، حقتونه؟
من هم ترجیح میدادم جنابی مهارتی در آنچه با این پل یارانه که دولت فعلی خودم تصمیم میگیرم، من حس میکنم که در اصل کم اعتراف دهنده بیشتر به خاطر رفتار یه مدار ناشایست دولت بود که یه مدار توهین‌آمیز بود که از مردم درخواست میکردن که هر جو شده انصراف بدن و این که بیاید تصمیم کنید اظهار عجز مالی رو کنید و خودتون رو یارانه اعلام کنید، چون که وقتی یارانه بدیم به خود زشتی بود. من فکر کنم خیلی از کسایی هم که رفتن و سرسنان کردن برای یارانه ها یه جور ریاکشن یا یه بازها داریم رفتار ناشایست دولت و دولتی که اومده از حفظ کرامت نمیدونم انسانی صحبت میکرد و
شخصیه که ما نمیخوام توی اطلاعات شخصی مردم ما دخالت بکنیم. در سال اول تصدیش بر قوه مجریه تناقض بزرگی بود، همون سمت که گفتم خیلی از مردم که از سرطان که ما این که شاید مثلا بعضی از این که سرطان کردن که ما نداشتم خودت
مولت رو من ممنون آقای بهروز عزیز. البته این اواخرش ما یه مقداری صدای شما بد شد، خوب نشدیم، ولی فهم کنم دیگه اصل مطلب شما رو شنیدیم و ممنونم از این که برنامه ما رو همراهی کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454 از رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط صفحه رادیو فردا در فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای علوی صحبت رو شنیدیم، حالا اجازه بدید قبل از اینکه برسیم به اینکه روحانی میتونه چیکار بکنه، دولتش میتونه چیکار بکنه برای مهار تورم، چون صحبت ها خیلی اینجا متمرکز شد سر همین قضیه انصراف و ثبت نام و اینها، همینجا بپردازیم به این مسئله. شما خودتون مصاحبه ای داشتید هم چند روز پیش با برنامه نماگر رادیو فردا که برنامه اقتصادی ما هست با همکارم آرش حسنیا، و اونجا اتفاقا در مورد همین مسئله فقر سرمایه اجتماعی دولت و حکومت در ایران، ارتباطش با جامعه مدنی و بحث یارانه ها با ما صحبت کردید. میخواستم الانم اگر میشه اینجا خیلی کوتاه برای ما بگید به نظر شما این طرح روحانی چرا شکست خورد؟ صحبتهای خیلی از شنونده ها رو شنیدیم در این باره که نظرشون چی هست؟
بله، بجز صحبت شنوندگان گرامی که من گوش دادم و حقیقتا استفاده میکنم از این نکاتی که اونها مطرح میکنن، با روابطی که خود من با داخل ایران دارم یا از طریق برخی از نظرسنجی‌هایی که میشه و به دست ما میرسه میتونیم یه ارزیابی داشته باشیم از چرایی این که به اصطلاح یک رقم قابل ملاحظه ای انصراف ندادن. چون دولت مایل بود حدود 20 تا 30 میلیون انصراف بدن که اینطور چیزی نشد و رقم بسیار پایین بود و قابل توجه نبود. معمولا تو اینطور موارد بخشی از اقتصاد هست که به اقتصاد اجتماعی معروفه و میپردازه به یه نوع خاصی از سرمایه و اون سرمایه اجتماعی. منظور از سرمایه اجتماعی بنا به تعریفی که اقتصاددان ها میکنن اعتمادی است که میان من و شما، ما و اونها و این گروه های مختلف اجتماعی وجود داره و اعتمادی که میان این گروه های مختلف اجتماعی که در ایران هستن مثل گروه های قومی، مذهبی، جغرافی و دولت گفته میشه که وقتی اعتماد اجتماعی یا فرضاً اون سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه اونجاست که معمولاً رفتار گروه های اجتماعی چیزی میشود که مخالف تمایلات دولت یا با اون هماهنگی نمیکنه.
یعنی در واقع همون چیزی که مثلا به عنوان مثال تو صحبت های امیر از آمستردام بود، بهروز از تهران همین صحبت ها رو میکرد، حسن از کانادا، اتفاقا خیلی از شنونده ها آقای پاسارگاد از عراق میگفتن باید همه ثبت نام بکنن، اساسا نوعی در واقع مخالفت با سیاست های حالا اقتصادی و سیاسی دولت و حکومت هم به حساب میارن این ماجرا رو.
بعد همینجوری که شما میگید، اما بعد یک نکته ای رو اینجا اضافه کرد و اونم اینه که این دولتی که الان سر کار ما میدونیم که نه دولت حزبیه نه اینکه نمایندگی میکنه بخش های مهمی رو از جامعه ایران، بلکه خب جامعه از اون جهت که وحشت داشت از اینکه یک کسی مثل رئیس پیشین قوه مجریه بیاد سر کار به رئیس دولت جدید رأی داد و این قاعدتا یه دولت لرزانی است که ارتباطش با سرمایه اجتماعی، با گروه های اجتماعی، با احزاب، با نخبگان چندان روشن نیست. قاعدتا تو اینطور موارد قرار نیست چنین دولتی که متکی نیست به یک حزب گسترده یا فرضاً یک افکار عمومی گسترده و پایدار بتونه تو این مورد رأی اعتماد به این شکل جمع بکنه و اون اینکه تعداد زیادی صرف نظر بکنن از یارانه. بنابراین ابسود که دولت ما می‌دونیم علارغم اینکه هر تلاشی بکنه باز بخشی از حاکمیت که زیر نظارت دولت نیست و زیر نظر ولایت ولی فقیه مثل سپاه پاسداران، مؤسسات اقتصادی وابسته به اون یا حتی قوه قضاییه یا حتی حوزه های علمیه، اینها نهادهایی نیستن که شفاف باشن و معلوم باشه درآمدشون چقدر از کجا میاد، چگونه مصرف میشه. بنابراین این سرمایه اجتماعی یا اون سرمایه اعتماد که در واقع از ضرورت‌های پیشرفت و ترقی در جامعه امروز وجود نداره به دلیل این عدم شفافیت، به خاطر نبود جامعه مدنی. خب وقتی شما جامعه مدنی رو میبینید که سرکوب میشه، اینجوری گروه ها نمیتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، رسانه ها سرکوب میشن، شفافیت کاهش پیدا میکنه. این نهادها رو وقتی نداشتید نمیتونید انتظار داشته باشید سرمایه اجتماعی بره بالا و تو اینطور موارد فرضاً کمک بشه به دولت برای اینکه فرضاً انصراف داده بشه از یارانا. بنابراین این چیزی که اتفاق افتاد نشانه فقر سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانه، همونجوری که بسیاری از شنوندگان و حتی در روزنامه ها یا فرضاً رسانه های دیگه هم عنوان شده.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. بریم باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، ببینیم نظر اونها چی هست در مورد همین مسئله که صحبت میکنیم، یارانه های نقدی بالا رفتن، قیمت سوخت و اساسا وضعیت فعلی امروز، وضعیت امروز اقتصاد ایران. مجید از بندرعباس روی خط ارتباطی رادیو فردا، شماره مستقیم ما هست 00420221122454. آقای مجید عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید و همون سوالی که از بقیه شنونده هم پرسیدم، در حال حاضر ته هفته های اخیر تغییر محسوسی به چشمتون خورده؟ نظرتون در مورد بالا رفتن قیمت سوخت چیه تو ایران؟
منم سلام عرض میکنم آقای بغراتی، همینطور به مهمون عزیزتون و تمام شنوندگان خوبتون. در مورد بالا رفتن قیمت ها چند توی بله بالاتر رفته و خواهد رفت، فعلا یه مقدار این سخت‌تر میگن که با قیمت بالا نره، مندا حتما بالا خواهد رفت.
آقای مجید عزیز، شما چطور؟ شما یارانه گرفتی، ثبت نام کردید شما برای گرفتن یارانه؟
بله ثبت نام کردم، بخاطر اینکه بیکار هستم.
خب پس شما بله
متاسفانه از شغلی که داشتم اصلا چرا بیخودم.
آقای مجید عزیز، حالا شما در حال حاضر میگید که بیکار هستید و حسابتون جداست، ولی در مورد افراد دیگری که ثبت نام کردند ولی نیاز مالی ندارن، که خیلی از اونها هم توی همین برنامه اومدن امروز صحبت کردن، در مورد یه همچین وضعیتی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید چرا یه همچین ماجر چرا به نظر شما یه همچین اتفاقی میفته؟
نمیخوان پولشون تا اینکه مثلا ثبت نام نکنن خرج یه ایرانی دیگه بشه، بره کجا؟ سوریه خرج بشه، بره به حماس خرج بشه، یا بدن به آقای بنجام فلانی که ازشون حمایت کنه، یا بدن با روسیه قرار بزنن، یا فلان بکنن، بالاخره این پول جایی خرج میشه، چون خرج ایران نمیشه.
خب فکر میکنین شما چه آینده‌ای با توجه به این مسئله؟ بله فکر میکنیم با توجه به وضعیتی که الان خودتون ترسیم کردید، که حالا بعضی از قیمت ها هم بالا رفته و از اون طرف هم فضایی که دست کم در این دور وجود داشته که مردم انصراف ندادن و تورم هم احتمال داره که با بالا رفتن قیمت سوخت بالا بره، فکر میکنید که چه چشم‌اندازی، چه افقی پیش روی اقتصاد ایران هست؟ آقای روحانی وعده داد همین چند روز پیش که مهار بکنه باز هم بالا رفتن تورم رو و بتونه قیمت ها رو سرسامان باز و بز بازار رو سرسامان بره.
آقای
بارده
همش وعده وید بقول مرد، همش هزار تا گم میشه پول و بعد راحت بهش میگه آقا کشش ندیم یعنی چی؟
ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم. اشاره شما به 3000 میلیارد تومان بود و پرونده فساد مالی که با این رقم خورده بود. ممنونم از شما آقای مجید عزیز که از بندرعباس همراهی کردید ما رو با برنامه ساعت ششم با شماره 00420221122454. آقای رضا از لندن روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز و صحبت رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید در مورد وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ مسئله انصراف دادن از یارانه ها؟
من سلام میکنم آقای بغراتی و به مهمون عزیزم. آقای بغراتی من زیاد مزاحمتون نمیشم، من لندن زندگی میکنم و وضعم خوبه، تو خانواده 5 نفری دارم، رایانه 5 نفر میگیرم، به اضافه رایانه یه چیزی نزدیک تا حداقل 5 تا 10 برابر بهش اضافه میکنم و میدم به اون مستحقایی که توی فامیل داریم، توی همسایه داریم و به مردمی که واقعا استحقاقش دارن. ما که خارج از کشور زندگی میکنیم به این اطلاعات زیاد دسترسی داریم، میبینیم توی اینترنت، میبینیم اخبارهای مختلف، میشنویم که چجوری هست اینا پولا رو میگیرن، چجوری خرج میکنن توی سوریه، لبنان، این ور اون ور. به خاطر همین من این کار میکنم و تا اونجایی که بتونم، تا اونجایی که گیر نیفتم، این پول میگیرم و به مستحقان میدم.
ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو. متشکرم آقای رضای عزیز، متشکرم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. بدون معطلی برگردیم به ایران و با احمد صحبت بکنیم از یاسوج. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، شما چطور؟ شما فکر میکنید نظرتون اولا در رابطه با این کلید خوردن فاز دوم هدفمندی یاران‌ها، به طور مشخص بالا رفتن قیمت سوخت، چه به نظرتون چه تأثیری داره روی وضعیت زندگی شما؟ آقای احمد عزیز صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان، آقای احمد عزیز صدای من رو میشنوید الان؟
بله بله،
یک چند بلندتر صحبت کنید. آقای احمد میخواستم خیلی ممنونم. آقای احمد عزیز میخواستم ببینم که شما فکر میکنید با بالا رفتن قیمت بنزین در نهایت چه اتفاقی برای وضعیت اقتصادی روزمره مردم میفته؟ برای خود شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته با این بالا رفتن قیمت سوخت؟
وضعیت به مراتب خیلی بدتر شده، یعنی از روزی که حامله های انرژی بالا رفته وضعیت بازار و خرید خیلی خیلی زیاد شده قیمت کالاها و ما هم توان خرید نداریم. وضعیت 50-60% یعنی بدتر شده.
شما خودتون یارانه گرفتین آقای احمد؟ ثبت نام کردید یعنی برای
دو؟ بله، من کارگر ساده هستم حقیقتش، یعنی واقعا از نیازمندان واقعی هستم. بله
آقای احمد عزیز، در مورد این مسئله که بحثش امروز در برنامه پیش اومد چی فکر میکنید؟ کسانی که میگن ما هم یارانه گرفتیم به رغم اینکه احتیاج نداریم، با وجود اینکه احتیاج نداریم گرفتیم یارانه ها رو، حالا میدیم به افراد دیگه یا خودمون مصرف میکنیم یا هر چیز دیگه، فقط برای اینکه دست دولت نباشه چون اطمینان نداریم. آقای احمد عزیز در مورد خب پس متاسفانه دیگه فکر کنم مکالمه همینجا تموم میشه. از شما متشکرم آقای احمد عزیز، دوست عزیز که در برنامه ساعت ششم صحبت کردید با ما و امیدوارم در برنامه دیگه هم همراه ما باشید. شنونده دیگری که روی خط میاریم آقای حسین هست از قطر. آقای حسین عزیز با شماره 00420221122454 مستقیم همراه هستید با ساعت ششم. شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما؟ آقای حسین صدای من رو میشنوید؟ خب مثل این بله صدای شما رو داریم. آقای حسین میخواستم ازتون بخوام که در مورد بحث امروز ما نظر خودتون رو بگید در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها بار رفتن قیمت سوخت.
بله حقیقتش اگه بخواین این کلن رایانه ها یه قشر خاصی رو خیلی طبقه پایین رو میکنم کمک کرد تو هزینه زندگیشون، ولی قشر طبقه 3 و 2 که ما اصلا نداریم، یعنی 3 داریم 1-2 در کار نیست تو مملکت ما، نمیشه 2 رو کارمنده بذاریم چون کارمنده هم حقوق آنچنانی نمیگیرن تو در مجموع. من شخصا خودم اینو یه حق میدونم برای هر کسی که اینو بگیره. چرا؟ چون آب و برقی که من قبلا مثلا 5,000 تومان میدادم الان ما 100 تومان بدم کمان که داریم میگیم. کارتم پول تو جیبی پسر کوچکه بود فقط، الان هم که فکر میکنم قطع شده نشده نمیدونم دقیقا، ولی در مجموع دولت های روحانی میتونه از یه سری جاهای دیگه این کمبودا رو رفع کنه، مثل جای دیگه که قبلاً ازش خرج میشد الان مگه نه یه جلوشی میخواد بگیره و گرفته. خب پس بیاد بکنی درد دل مردم برسه، ببینه که به قول معروفیه اجاره نشین چی میکشه، مثل آقای احمدی نژاد که میگفت من تورم از سبزی فروش سر کوچمون میفهمم. خب سبزی فروش سر کوچه شما رئیس جمهور باید به کار میاد، وظیفه‌اش بوده.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای حسین عزیز. ممنونم. دوست داشتم باز هم از شما رو بیشتر بشنوم. متاسفانه وقت زیادی برای ما باقی نمونده. آقای علوی عزیز اگر میشه کوتاه برای ما چون زمان زیادی نمونده، چند نفر هم پشت خطمون همچنان منتظر هستن. برای همین می‌خواستم خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید چه راهی پیش روی آقای حسن روحانی هست، چه کاری میتونه بکنه برای اینکه با این بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی بتونه تا حدی دست کم تورم رو مهار بکنه.
خب دولت در تنگناهای گوناگونی است و مسئله رفع تورم در ایران تنها یک مسئله اقتصادی نیست که بشه در چارچوب دیوان سالاری یا تکنوکراسی و فن سالاری اون رو به اصطلاح حلش کرد. یه مسئله سیاسی، اجتماعی و در این حال اقتصادیه. این دولت اگر بتونه شفافیت رو زیاد کنه، جلوی به اصطلاح نهادهای غیر پاسخگو رو بگیره و نشون بده که قابل اعتماده، طبیعتاً سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکنه و راه برای اقداماتی که بخواد انجام بده باز خواهد شد. در مورد شیوه اخص اقتصادی که دولت میتونه دنبال بکنه برای حل مسائل، یکیش اینه خب بودجه رو به نحوی سامان بده که دست نهادهای غیر مسئول که از این بودجه استفاده زیادی میکنن ولی پاسخگو نیستن به اصطلاح قطع بشه، و اینکه این بودجه به شکلی که برای مردم قابل ملموس، قابل لمس کردن باشه، به شکل ملموسی استفاده بشه. مثلا اینکه با افزایش کیفیت خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی نشون بده به مردم که پولی که فرضاً به شکل مالیات گرفته میشه یا درآمد دولت در محلهای مناسبی هزینه میشه، و در این حال با شفاف کردن به اصطلاح بودجه دولت کارآمدی تلاش بکنه که پایگاه اجتماعی خودش رو افزایش بده، تا شاید من بعد بتونه اقدامات سیاسی و اجتماعی بله. هم انجام بده که موفق بشه برای کاهش تورم
تو
جنبه‌های مختلف.
متشکرم آقای علوی. اجازه بدید در دقایق پایانی، ثانیه‌های پایانی، نظر زهره رو هم بشنویم از کرج که مدتی پشت خط ما منتظر بود. آقای خانم زهره عزیز به شما سلام میکنم. وقت خیلی کمی داریم، هلوش یک دقیقه برای اینکه صحبت شما رو بشنویم. اینکه یارانه گرفتید، انصراف دادید، ندید و چی فکر میکنید در این باره؟ خانم زهره صدای من رو میشنوید؟
با تسلیم سلام. من میخواستم به این افرادی که میگن تغییر نکرده اصلا به تهران.
خانم زهره عزیز متاسفانه صدای شما رو اصلا ما خوب نمیشنویم.
این یکی. دوم اینه که من که انصراف ندادم اصلا به خاطر عملکرد دولت نبود، بلکه به خاطر عملکرد قوه قضاییه بود. یعنی این که مردم تنها به خاطر عملکرد دولت نبود که انصراف ندادم. ما سه تا قوه داریم.
خب متاسفانه خانم زهره صدای شما خیلی بد میاد، قطع و وصل میشه و ما امکان شنیدن صدای شما رو نداریم. با شما خداحافظی میکنم. با توجه به اینکه وقت زیادی هم تا پایان برنامه نیست، امیدوارم در برنامه‌های بعدی همراه باشیم با شما. آقای علوی خیلی خیلی کوتاه در پایان برنامه یک دقیقه وقت داریم که اگر میخواید نکته ای رو در پایان اشاره کنید بفرمایید.
خب من فکر میکنم که مسئله اساسی که الان دولت باش روبرو هست همین پیامیست که به وسیله شنوندگان ما گرفتیم، یعنی فقدان اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی بهش گفته میشه، و دولت اگر نتونه با اقدامات خودش و اقدامات سریع خودش در حمایت از جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و اقدامات از این قبیل کار قابل توجه و ملموسی انجام بده، موفق نخواهد شد که حتی سیاست‌های اقتصادی خودش، حتی اگر سیاست‌های مناسبی هم باشن، محقق بکنه و به دنبال اون وضعیت مردم و زندگی اونها رو بهتر بکنه.
متشکرم از شما آقای احمد علوی عزیز، کارشناس اقتصادی در کشور سوئد که همراهی کردید امروز ما رو برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. تشکر می‌کنم از شما دوستانی که همراه ما موندید در حدود یک ساعت گذشته، 55 دقیقه گذشته شنونده برنامه ما بودید. خصوصا تشکر ویژه می‌کنم از کسانی که زنگ زدید به ما، پیام برای ما فرستادید، در برنامه ما شرکت کردید. از شمایی که شرکت نکردید، مثل آقای روحانی که تقاضا می‌کرد انصراف بدید و اینها، تقاضا می‌کنم که در برنامه‌های بعدی هم حتما همراه ما باشید و میهمان برنامه ساعت ششم. من یوشا بغراتی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم، از دوستانم در اتاق فرمان، جان خاکساد، مهرداد و آزاده توکلی هم متشکرم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. در مورد این بحثی که امروز داشتیم در برنامه، اگر که وقت نکردیم شما روی خط بیاریم که به طور زنده صحبت بکنید، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. نظرتون رو ضبط بکنید، اونجا در بخش‌های مختلف خبری ما نظرات شما پخش خواهد شد، از جمله در مجله شامگاهی رادیو فردا که اگر همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه اون رو خواهید شنید. از من عصر خوش.